در اکثر بله مردم با کیفیت تر بشه.
بله خدمت را کنم که با اتحادیه ظاهرن مراوداتی در صورت میگیره.
خب
موضوع مربوطه به بحث عکس رو انشالله به شکل دنبال کنه. حتما که الان اگر کسی خود عکس رو هم بیاره یعنی جای دیگه عکس بگیره بیاره ازش قبول میکنن، ولی زیر ساختاش رو دارن پیگیری میکنن یه همه هنگی ها چون زمینه
انشالله چون اتحادیه گفته
دنبال
آره چون اتحادیه هم مثل که گفته که ما حاضریم بیایم هر کاری شما بگید انجام بدیم، هر مرحله امنیتی رو بگید بگذرونیم، ولی ما پای کنار شما باشیم.
جناب امینیان من یک دقیقه میخواستم جواب صحبت‌های سردار محترم رو اگر اجازه بدیم بدم.
بفهمید.
ببینید ما یک جلسه رو خدمت خود سردار بودیم و سردار دولتخواه.
بله.
3 ماه از این قضیه گذشته. من بیشتر از 10 بار تماس گرفتم. آخر اسم نمیبرم. بعداً به خود سردار حضوری عرض میکنم یا تماس میگیرم.
خب.
از بنیاد تعاون به من گفتن که این قضیه رو شما منتفی تلقی کنید و نمیشه. برای همین هستش که ما دوباره مزاحم سردار دولتخواه شدیم و ازشون یه وقت ملاقات حضوری جدید گرفتیم.
سردار ناظر چیکار باید بکنیم؟
نه بحث دوم بگم بعد سردار بزرگواری بفرمایید جسارت میکنم. دومین بحث اینه که سردار عنوان میفرمایند که عکس اگر از بیرون باشه قبول میکنن. به هیچ عنوان مراکز شما به غیر از بچه‌ها و کودکان زیر 6 سال و افراد مسنی که موشون سفیده و افرادی که حالا قدرت راه رفتن ندارن، معلولیت دارن یا بیماری های خاصی دارن که صورتشون مشکل داره، فقط این عکس‌ها رو اسکن میکنن. به هیچ عنوان هیچ عکسی رو که بتونن تو اون کیوس بگیرن قبول نمیکنن. حتی بچه های 2-3 ساله رو به زور اون تو میبرن به خاطر همون 80 تومن 90 تومن 100 تومنی که پول گرفته میشه و بعد اون بچه گریه میکنه، بعد میاد پیش ما دوباره 1 ساعت ما وقت میذاریم، سوا این که ما برای رضایت مشتری 10 بار ازش عکس میگیریم، عکسی باز خواهیم گرفت مطابق میل پلیس بهره‌ورده و نیروی انتظامی. اینطوری نیستش که عکسی بگیریم حالا زیبایی باشه اونجا قبول نکنن. این چیزی بودش که میخواستم خدمت سردار عزیز توضیح بدم.
سردار نظر بفرمایید.
خدمت شما هستم. ببینید ما یه سری از این اقداماتی که انجام میدیم تکلیف قانونیه.
درست.
یعنی یه سری از موارد مسائل امنیتی هست.
بله.
بر اساس تکلیفی که برای ما معلوم میکنن ما دنبال میکنیم. حالا اگر بعضی از دفاتر احیانا یه وقت خدای نکرده تخلفی هم بکنن باید به ما بگن ما پیگیری کنیم و الا همه این موارد عکس بیومتریک که ما حتما باید بگیریم.
بله.
و اینم نباید دوستان به خاطر اینکه مسائل مربوطه به پول و مسائل مالی اینا رو با این چیز قاطی کنن.
سردار یه خواهش می‌کنم چون ما زمانمون محدوده، میشه یه جلسه ای بذارید با اتحادیه عکاسا؟
ببینید مسائل امنیتی مربوط به زیرساخت‌های این موردی که فرمودن مربوطه به آقای سردار دولتخواه اینا هست که دنبالم دارم میکنم و پیگیرم هستن. این نیست که پشت گوش بیفته. جلسه ای هم با اتحادیه ظاهرم داشتن.
بله بله.
و الان هم ما هم پیگیری میکنیم که انشالله این موارد رو دنبال کنیم. اینی که حالا اشاره میکنن از بنیاد تعاون مثلا بهشون اعلام کردن که منتفی بدونی، اگر به ناز منتفی بشه داره طرف خود آقای دولتخواه اینا اعلام بشه.
درست.
ولی ازا حالا یه نفر یه چیزی گفته یا میگه خیلی نباید بشه استناد کنه. ولی ازا ما در خدمتشون هستیم.
آها اینو میخواستم همین نتیجه رو بگیریم. آره آره.
که دنبال کنیم که مشکلات مردم بیشتر حل.
آفرین. نه اصلا ما دنبال
ببینید این خدمات الکترونیک انتظامی در جهت تسهیل به امر
کمک به مردمه،
به مردمه.
آفرین. ما دنبال منافع یه صنف نیستیم.
ببینیم ما 1200 دفاتر رو ایجاد کردیم. دفاتر کاملا خصوصی هستن.
درست.
عناصری هستن که در واقع تو مناطق تو محله ها توی کلیه استان ها و شهرستان های کشور استقرار دارن، به خاطر اینکه مردم در واقع ترددشون کمتر بشه، راه مسیرشون کمتر بشه، کارشون زودتر انجام بشه.
درست.
حالا یه اشکالاتی هم ممکنه پیش بیاد ما به ما انتقال بدن، ما انشالله دنبال میکنیم و اونها رو هم برطرفی کنیم.
خدا قوت بهتون بده. میگم ما دنبال منافع یک صنف خاص نیستیم. ما میگیم آقا مردم میگن آقا ما از عکسای روی گذرنامه‌مون، گواهینامه‌مون و بقیه ناراضییم. رفتیم صحبت کردیم اتحادیه عکاسا میگه آقا اجازه نمیدن ما بیایم عکاسی بکنیم. با شما صحبت میکنیم میگید مسئله امنیتیه. میشود در یک دور یک میزی نشست با آقای دولت سردار دولتخواه خود حضرت عالی مدیران اتحادیه ها اینا بتونن یه کاری بکنیم که حداقل مردم وقتی میگه کارت ملی طرف با افتخار کارت ملیشو بده، گواهینامه‌شو بده. خیلی متشکرم سردار.
یک خواهش دیگه، یک ثانیه فقط.
بفرمایید.
من بسیار تشکر میکنم از حسن نیت حضرت عالی و از اینجا اعلام میکنم کل اتحادیه‌های سراسر کشور آمادگی دارن طبق هر شرایطی که پلیس به علاوه ده از نظر هزینه و از نظر کارکرد و نرم افزار همراهی کنن با پلیس بلاده که انشالله این مشکل به زودی حل شه.
انشالله حتما.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. دست اون دقیقه آقای دهقان از شما خداحافظی کنیم. سردار
من خیلی متشکرم از برنامه‌تون.
یا علی خدانیت. آقای سردار ببخشید من فقط یه کوتاه میگم بعضی تعرفه‌ها از تعیینش توسط شما انجام نمیشه. مصوبه است دیگه درسته؟
بله بله اینا مصوبه آقای دولتی داره.
خب.
بعضی هاشتر یک کمیسیونی در خود مجموعه فرادا هست
خوب.
که تصویب می‌کنن و مسائل مربوط به قیمت‌ها هم در واقع در کمیسیون‌های دستگاه دولتی و انتظامی در واقع تصمیم
کسی دستگاه. شکایت داشته باشه یعنی از پلیس به زاویده کجا باید مراجعه کنه؟
به 197 197 مراجعه کنن در واقع مؤسسه پژوهشناسی ما مسئول پیگیری و نظارت در اینها هست انشالله مسائلشون رو دنبال
میکنم. ممنونم سردار براتون آرزو میکنم. از اینکه پاسخ خوبید ممنون متشکرم. اسوانی ها همیشه هم اینجوری هن پاسخ خوبن ماشاءالله.
خیلی ممنونم
یا علی خداحافظتون هم تو با صدا موفق باشید همچنان با ما باشید. امیدوارم مشکلات این مسئله و این عکس های عجیب و غریب روی گذرنامه و گواهینامه هم هرچه سریعتر حل بشه. خب گفتن که در مورد وام هم بگید. من رفتم وام گرفتم دهک هم جابجا شده. خب آره دیگه واسه یه عدد گنده حسابتون وارد میشه دهک جابجا میشه. این آقایون عزیز ستاد هدفمندی یارانه ها باید یه فکری بکنن. من کسی رو میشناسم که الان تحت پوشش کمیته امداد داده بهش وام دادن برای اینکه بره یه خونه ای رو اجاره بکنه بعد گفتن شما دیگه وضعیت خوب شده دهک جابجا کردن دهکش بردن کردن 8 حالا مثلا دهک ماهی که مثلا 6 و 7 دهکونه کردن 8 یه مقدار این چالش ها وجود داره دیگه. مهمان بعدی اون باشه خطن جناب استاد گرانقدر آقای سعید رحمان سارالی مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران. آقای رحمان سارالی سلام صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو در خدمت
خب کوتاه بفرمایید که تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه سوز طرحش آغاز شده گفته بودید که 30,000 مراجعه داشتید و ثبت نام موفق داشتن درسته؟
بله اصلا خدمت شما طی یک ماه گذشته حدود 30,000 ثبت نام موفق تو سامانه جی سی آر شرکت ملی پخش داشتیم که انشالله با برنامه ریزی که انجام شده در حال انجام تبدیل این خودرو به دوگانه سوز هست.
خب عزیز بزرگواری پیمک فرستاده بود گفته بود که من 206 داشتم بودن 206 گازسوز نمیشه.
بله خودرویی که صندوقدار هستن چون ما باید به ازای هر خودرویی که تبدیل میشه باید تاییدیه سازمان ملی استاندارد رو بگیریم خودرویی که صندوقدار هستن میتونن در این طرح ما شرکت کنن.
آها فقط خودروی صندوقدار میتونن شرکت بکنن بعد خودروی عمومی چطور؟
بله ما این طرح رو دو بخش شده بخش اولش که مربوط به خودروهای عمومی هستش که از سال 99 ساز زده شده تمامی مالکین خودروهای عمومی که شامل تاکسی های اینترنتی مسافربرهای شخصی تحت نظر وزارت کشور و واند بارها میتونن با رعایت سال ساخت و اینکه در سن اسقاط نباشن در سامانه ما ثبت نام کنن و به صورت رایگان تبدیل کنن. بخش دوم مربوط به خودروهای شخصیه که ما یک فراخوانی رو در مرداد ماه امسال داشتیم خودروهای مدل 97 بالای شخصی رو فراخوان دادیم و از آبان ماه امسال 18 آبان هم فراخوان تبدیل خودروهای مدل 94 رو اعلام کردیم.
درسته. یعنی نکته که هست این که اینا باید اینجا به صورت شخصی هم میتونن یا باید حتما معرفی وزارت کشور داشته باشن؟
نه خودروهای شخصی مدل 94 به بالا نیازی به معرفی ندارن و
عمومی ها چی؟
عمومی ها هم اگر سنشون پایین تر از 94 یعنی رو به پایین باشه اونایی که از سایت وزارت کشور معرفی شدن میتونن، ولی یک خودروی عمومی هم که سنش بالای 94 به بالای 94 95 و رو به بالا باشه نیاز به معرفی از سمت وزارت کشور نداره و میتونه ثبت نام کنه.
این تر الان کاملا رایگانه دیگه، درسته؟
بله، کل هزینه های این تر از طرف دولت پرداخت میشه و متقاضیان هیچ گونه پرداختی ندارن. این تر هم با تبدیل رایگان خودرو به دوگانه سوز هم یک ارزش افزوده به خودرو اضافه میشه و هم خودروهای عمومی یا خودروهایی که بالای 30 لیتر در روز مصرف بنزین دارن، در صورت اینکه بیان خودروشون سی ان جی سوز کنن، سالانه تا حدود 50 میلیون تومان میتونن از هزینه های خانوارشون کاهش بدن.
جدی؟ چون این محاسبه رو علمی گفتین، یعنی 50 میلیون کاهش
بدن؟ اگه بخوایم با هم مقایسه میکنیم، ما برای خودروی شخصی حدود 60 لیتر بنزین 1500 داریم، 100 بنزین 3000 تومانی و مابقیش رو باید از بنزین 5000 تومانی استفاده کنن.
بله.
ما محاسبه کنیم قیمت این رو تا بالای 50 میلیون تومان میشه، چون ما با تفاوت بالای 160 با قیمت همون 5000 تومان محاسبه میشه، در حالی که قیمت هر متر مکعب سی ان جی که معادل یک لیتر بنزین هستش حدود 453 تومانه.
نه من قبول کردم، راست میگی.
بله. حالا قیمت سی ان جی نسبت به نرخ اول 1500 یک سوم، نرخ دوم 3000 تومانی یک ششم و نرخ سومی که 5000 تومانیه یک یازدهم هستش. ما با این محاسبات انجام بدید حدود 50 میلیون تومان باعث صرفه‌جویی یک خانوار در سال میشه.
درست. خیلی متشکرم، ممنونم. اگر احیانا جای پول خواست از مردم تخلف کرد به کجا گزارش بدن؟
شماره 096-27 میتونن زنگ بزنن، به بازرسی وزارت سمت و شرکت های سمت استانی هم میتونن تماس بگیرن، از طرف وزارت سمت و اتحادیه سوخت‌های جایگزین و هم شرکت ملی پخش مورد بررسی قرار میگیره.
خیلی متشکرم آقای رمضان‌سالاری عزیز، خدا قوت براتون، آرزو موفقیت. متشکرم، خدا نگهدار. خب اون 206 رو برید عوض کنید دیگه، 206 گازسوز نمیشه، صندوقش کوچیکه، خدایش اگه خدای نکرده یکی از عقب بزنه، هم اونی که زده هم شما دور از جونتون مفجر میشه همه چی. برای همین یه دونه صندوق دار بخرید، ارزونتر هم در میاد، عوض کنید مثلا یه 206 مدل دیگه بگیرید دیگه، مدلای دیگه ای منن هست دیگه. خوشبختانه خودروسازای ما خلاقیتشون زیاده، روزی 3 تا صندوق عقب اضافه میکنن و مشکل حل میشه دیگه. یه خودرو جدید تولید میکنن 206 استی، بعد یه ذره آنتنش رو میبرن بالا میشه یه چیز دیگه، یه ذره رادیوشو تغییر میدن یه چیز دیگه. بله، وقتمون تموم شد، بریم برگردیم. من تلفن داریم، خب بریم برگردیم، من خدمت شما باشم. خب زمانمون هم خیلی محدوده، فقط می‌خوایم طرح مسئله بکنیم، ان شاءالله دوشنبه شاید بیشتر بشه فرصت کرد. چاروق‌دوزی در زنجان در نفس‌های آخر. خانم عبداللهی رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع دستی اتاق بازرگانی زنجان با من. خانم عبداللهی سلام، وقت بخیر.
سلام، صبح بخیر، خوب هستید؟
درود بر شما، خیلی متشکرم. خبر خوبی نیست وقتی یه سری از این در واقع هنرهای سنتی و هنر صنعت‌ها رو که می‌بینیم، کلی هم درآمد داشته برای همون مجموعه استان زنجان، که خب البته خود زنجان هم در حوزه صنایع دستی بسیار غنی و پرظرفیته، خبر خوبی نیست که چاروق‌دوزی واقعا دچار به دلیل نبود بازار عرضه و مشکلاتی که وجود داره نفس آخرش داره میکشه. مشکل کجاست خانم عبدالله؟
ببینید، چاروق‌دوزی از قدیم الایام بوده، تولید عموه میشده، روستاییان و دهقانان از قبل اینو میپوشیدن و به صورت غیر قالب به صورت کاملا سنتی تولید میشد. چاروق‌دوزی زنجان با کرمانج یکیه، منتهی مراتب کرمانج در همون حالت خودش مونده، هیچ آپدیتی نداشته، ولی زنجان خدا رو شکر استادکارای خیلی خوبی داشته، اینو ابداع کردن، احیا کردن، قالب ساختن. مرحوم استاد خطیبی قالب خاصی از گل و چوب، از گل و کاغذ درست میکنه که تمام چاروها رو قالب کشی میکنن. الان هم قالب های چوبی هستش، از اونا ما استفاده میکنیم.
بله.
تمام متریال کفش دوزی چرم توی چاروق زنجان استفاده میشه.
خوب.
این که از حالت سنتی به شکل مدرن در آورده شده و از نخهای گلابتون به شکل روفرشی، صندل‌های مجلسی، این تولید میشه یک کار واقعا منحصر به فرده. یعنی لنگی این کفش هیچ جا نیستش، هیچ
درست.
جای دنیا.
خب چرا بازار نداره اگه لنگش نیست؟
ببینید، به خاطر این که تو همون حالت سنتی مونده. ما اینو با یه تیمی با هم، من چون طراح لباس هم هستم،
خوب.
اومدیم اینو یک دیزاینش رو عوض کردیم، یکم مدرن ترش کردیم که خانوم ها به عنوان روفرشی در مراسم ما استفاده کنن.
خیلی عمالی.
منطقی مراتب میراث فرهنگی و صنایع دستی اینا رو رد میکنه. ما میگیم این داره منسوخ میشه از دور چرخه تولید، بالاخره صنعتگرم نمونده. سه تا ما صنعتگر داریم که الان چاروق دوزی میکنن.
خب اجازه بدید، من چون زمانمون تموم شده، من یه خواهشی میکنم، ما دوشنبه مسئولین میراث فرهنگی زنجان میاریم.
بله.
روی خط و شما هم میاریم دوشنبه. بیاین در مورد موضوع صحبت کنیم. چرا آقا میخوایم بروزش کنیم، میخوایم از بین نره. شما هم بیاین صحبت کنیم و ببینیم یه نتیجه بگیریم. مثل امروز ماجرای عکاسی.
نه، صحبت اون نیستش جناب.
چیه؟
باید تبلیغات بشه. ما هیچ تبلیغاتی روی صنایع دستی نداریم.
خب، کی باید این کارو بکنه؟ بخش خصوصی باید این کارو بکنه دیگه.
نه، به نظر من بخش دولتی باید اینو هندل کنه. این باید توی تمام مراسمات، توی تمام پاویون ها، نمایشگاه
ها،
اینو باید نشون بده، تبلیغ بکنه. وقتی که تبلیغات از طرف بخش خصوصی چقدر میخواد تبلیغ کنه، در حد پرسونال خودش.
یه بخشی رو یه ذره منصف باشیم دیگه. اون قسمت که موضوع عرضه و مسائل مختلف، شما تو اتاق بازرگانی میگین دولت کاری به کار ما نداشته باشه، ما خودمون کار بکنیم. الان که بحث تبلیغات، میگین دولت بیاد این کار انجام بده. خب خودتون انجام بدین دیگه، چرا نمیکنید؟
ما در حد توان اینو تبلیغ میکنیم.
خب.
باید دولت هم یه حمایتایی بکنه، پشت ما وایسه، نگه تو این طرحشو عوض کردی خارج شده از صنایع دستی.
حالا ما
دیگه اینو قبول نمیکنیم.
حالا ما دوشنبه اینو پیگیری میکنیم، شما هم نیومدین اشکال نداره، گرفتار بودید.
ان شاء
الله که صرفاتون بیشتر خوب بشه، که آره سرماخوردگی همه رو گرفته تو این چند.
سلامت
باشید. ان شاء الله سلامت باشید. ما دوشنبه اینو پیگیری میکنیم ان شاء الله. متشکرم خانم دکتر. موفق باشید. خدا نگهدار. خیلی ممنونم مردم عزیز که با ما همراه بودید. گفتن قرار بود کالابگ دهگی 1 تا 3 واریز بشه، واریز شده، ولی میگن برای برخی واریز نشده. اینم دوستان عزیزی که مسئول هستن تو هدفمندی یارانا در جریان باشن. مراقب خودتون باشید. هفته بسیار بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، پر از سلامتی، پول و نشاط. یا علی، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه هموطنان گرامی. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، مجلس در گذر زمان رو بشنوید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره انتخابات 11 دوره مجلس شورای ملی می‌شنویم. و این نکته رو خدمتتون عرض کنم که نخستین جلسه رسمی این دوره مجلس در روز 27 شهریور 1316 برگزار شد و محمد رضا پهلوی برای نخستین بار به همراه رضا شاه در افتتاحیه شرکت کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان علاقه من و فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما هستیم، در روزها، ماها و سالی که مصادف هست با 120مین سال تأسیس مجلس و حوزه قانونگذاری در کشور ما، که در حقیقت کشور ما با 120 سال سابقه دموکراسی و پارلمانتاریسم جز کشورهای پیشرو در دنیا هست که به عرصه دموکراسی و قانونگذاری پیوست. همونطوری که ما در برنامه‌های قبلی خدمت شما معرفی کردیم، فرازهایی از اتفاقات مهم دوران مجلس شورای ملی در بازه زمانی 1285 تا 1357 رو در روزها ماهای گذشته بررسی کردیم. امروز هم در تداوم همین برنامه ها قصد داریم در گام 11 از بررسی انتخابات های مجلس شورای ملی، انتخابات دوره 11 مجلس شورای ملی رو با شما در فرصت کوتاهی که داریم بررسی و مرور کنیم. خب، آخرین جلسه علنی مجلس شورای ملی در دوره 10 روز 22 خرداد 1316 برگزار شد و نخستین جلسه علنی مجلس در دوره 11 که امروز می‌خوایم به انتخاباتش بپردازیم هم در روز 20 شهریور 1316 منعقد شد. ریاست این دوره هم بر عهده میرزا حسن خان اسفندیاری مشهور به محتشم السلطنه بود، اما جریان انتخابات مجلس 11 از اواسط فروردین ماه 1316، یعنی 4-5 ماه قبل از اینکه مجلس 10 به پایان برسه، آغاز شده بود. از این دوره به نظر می رسید مدیریت انتخابات در وزارت داخله بود، یک مجموعه تحت عنوان اداره انتخابات تشکیل شده بود که ریاست اون اداره هم بر عهده شخصی به نام احمد فریدونی بود که یکی از کارمندان با تجربه این وزارتخونه بود. احمد فریدونی در مکاتباتی که از او باقی است خطاب به والیان ایالات و ولایات توصیه هایی داره، نامه‌ای می‌نویسه که چه افرادی رو با چه رویکردی برای نظارت بر انتخابات انتخاب بکنن. در برنامه وزارت داخل و طبق قانون انتخابات وزارت داخله میبایست از 2 ماه قبل از آغاز هر دوره‌ای عملاً تعداد نماینده‌ها مشخص شده باشه و چند ماه قبلش هم همونطوری که اشاره کردم مقدمات انتخابات چیده میشد. البته این وزارتخونه در تمامی ادوار خیلی با عجله و شاید به موقع هم انتخابات رو در زار برگزار میکرد. یکی از چهره‌های معروف سیاسی این دوران علی اصغر حکمت هست که سابقه ریاست در حوزه فرهنگ و وزارت کشور رو داره. در خاطرات خودش در خصوص انتخابات دوره 11 یک فرازی داره که من میخونم این رو، که در کتاب خاطرات خودش همونطوری که اشاره کردم نوشته. ایشون میگه در سال 1314 که دولت مرحوم فروغی تغییر یافت، مرحوم جم ریاست الوزرا شد، ولی کار انتخابات دوره 11 همچنان بر عهده ایشان قرار گرفت. به همین سبب ناگزیر یک سلسله روابط خصوصی ما بین داوطلبان منتظر الوکاله با ایشون برقرار شد که همه سعی می‌کردند بلکه به دست ایشون بر کرسی وکالت بنشینند، ولی شاهنشاه پهلوی به طوری که بر بنده بعداً معلوم شد این سبک و روش را نمیپسندید و میل داشتند که وزارت کشور که متصدی و مسئول قانونی بود این وظیفه را انجام دهد. اما خب ما در ترکیب اجرای انتخابات دوره 11 هم شاهد تغییر جدیدی هستیم. در این دوره هرچند وزارت داخله همچنان مجری اصلی انتخابات بود، اما در حقیقت در نحوه برگزاری انتخابات مجری اوامر شاه بود و این وظیفه رو به اداره انتخابات همونطوری که اشاره کردم محول کرده بودند. البته دفتر شاهنشاهی هم تصمیمات و نظر شاه رو لحاظ می‌کرد و انتقال می‌داد، اما اداره انتخابات همونطوری که اشاره شد مدیریت این حوزه انتخابات رو در این سالها که بر عهده داشت و شخصی به نام احمد فریدونی هم در رأسش قرار گرفته بود که یک کارمند بلندپایه و با سابقه بود، که اتفاقا علی اصغر حکمت هم در همون کتاب خاطرات خودش یک شرح کوتاهی از فریدونی داره. میگه که یک مرد دفتری و اداری تام بروکرات کامل شمرده میشد. این وصف از فریدونی آورده. فریدونی بعد از دوره رضاشاه و بعد از شهریور 20 که مقارن مجلس چهارم، یعنی چند دوره بعد، کفیل وزارت کشورم شد، یعنی در حد وزارت کشورم ایشون ارتقا پیدا کرد که البته یک دوره هم نماینده مجلس شد و سوابق نمایندگی هم داره و یک جای دیگه هم خب علی اصغر حکمت باز در خصوص ایشون و اداره انتخابات نقل قول کوتاهی داره که من اونم اشاره میکنم. حکمت میگه اداره انتخابات به مدیریت فریدونی در حقیقت وظیفه ابلاغ بخشنامه و فرمان ها و آغاز انتخابات و احیانا مجری اوامر شاهی را در ولایت بر عهده داشت، اما در تهران هنوز شهربانی نقش نخست را ایفا میکرد. یعنی در حقیقت ایالات و ولایات در این دوره، یعنی دوره 11 مجلس شورای ملی، انتخاباتش به همین اداره انتخابات تحت مدیریت های فریدونی محول شده بود، ولی شهر تهران که حساسیت داشت رو انتخاباتش رو شهربانی تهران برگزار و مدیریت میکرد. و نکته پایانی این که آخرین جلسه مجلس دوره 11 هم در 27 شهریور ماه 1318 برگزار شد. از حسن توجه و حوصله‌ای که دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت‌های دکتر علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه، رو درباره انتخابات 11 دوره مجلس شورای ملی شنیدید. توجه داشته باشید که در این دوره حدود 93 قانون به تصویب رسید که از جمله آنها تصویب قانون اصلاح تقسیمات کشوری بود. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
رادیوی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
صبح شده زندگی چه زیباست، روزتو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداست، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی مک یکی تو کیک دو مولو جیلداست، شوکو بیسکویت خوشمزه و خواست، سر کاری کاف کیک دلت خواست، جیلداست ماجرا جویی کن، دنیا رو ببین، با جیلداست میشه لحظه هات شیرین، جیلداست شیرینی لحظه هاست.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شادابی و نشاط با قارچ بسکول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهی